سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا با تاکید بر این که بارها و بارها گفته که ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد، هشدار داد که باید فوراً همه تهران را تخلیه کنند. دونالد ترامپ ساعت پس از گفتگو با خبرنگاران در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که ایران باید توافق را به گفته او امضا میکرد. در این حال رسانه‌های ایران از شنیده شدن صداهای سیستم‌های دافع هوا در مناطق مختلف تهران و چند انفجار در شرق پایتخت خبر دادند. بر اساس گزارش‌های خبرگزاری فارس و روزنامه شرق، صدای چند انفجار در شرق تهران و در محدوده سرک پیروزی شنیده شده. همچنان به نوشته خبر آنلاین، صدای سیستم‌های دافع هوا تقریبا در همه مناطق تهران به طور مداوم شنیده می‌شد و گزارش‌های در مورد فعال شدن سیستم‌های دافع هوا در نطنز نیز منتشر شده. قصر سفید میگوید که نیروهای این کشور در شرق میانه در حالت دفاعی قرار دارند و این موضوع تغییر نکرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، الکس فایفر سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی گفته که ایالات متحده آمریکا از منافع خود دفاع خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که تنش‌ها در شرق میانه بین ایران و اسرائیل متحد نزدیک آمریکا وارد پنجمین روز آن شده. آمریکا از چند دهه به این سو بین 40 تا 50 هزار نیروی نظامی در شرق میانه دارد که در 19 پایگاه در کشورهای بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مستقرند. یک هیئت به رهبری عطاالله عمری وزیر زراعت طالبان برای شرکت در کنفرانس اقتصادی روسیه 2025 عازم سن پترزبورگ شده. خبرگزاری تاس روسیه شب گذشته این خبر را از قبل رسانه‌های داخلی افغانستان گزارش داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان نیز از قول خبرنامه وزارت زراعت گزارش داده که این هیئت از 18 تا 21 جون در کنفرانس اقتصادی روسیه شرکت خواهد کرد. در خبر گفته شده که اقتصاد، حفاظت از محیط زیست، زراعت، تجارت، صنعت، سرمایه گذاری و شریک ساختن تجارب از جمله موضوعات مورد بحث در این کنفرانس خواهد بود. روسیه روابط خوب با طالبان دارد و به تازگی اعلام کرده که سفیر طالبان را نیز پذیرفتم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که به دلیل کاهش بودجه 3500 کارمندی این اداره را کاهش می‌دهد. این کمیشنری روز دوشنبه گفت که این اقدام باعث کاهش کار جهانی بشردوستانه این اداره نیز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از جمله سازمان‌هایی است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بودجه آن را قطع کرده. آمریکا 40% مصارف این کمیشنری را تأمین می‌کرد و سالانه 2 میلیارد دلار به این اداره سازمان ملل متحد می‌داد. این اقدام باعث بسته شدن دفتر مرکزی این اداره در ژنو و بسیاری از دفاتر آن در سراسر جهان خواهد شد. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از جهان خواسته تا در مورد غزه اقدامات فوری را انجام دهند. تورک در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته که همه باید از نفوذ خود برای فشار بر اسرائیل و حماس برای پایان دادن به جنگ در غزه استفاده کنند. او از اسرائیل به خاطر ادامه جنگ انتقاد کرد. والکر تورک همچنین گفته که صلح پایدار تنها در صورت ممکن است که روی یک راه حل دو کشور کار شود و غزه بخشی از دولت فلسطین آینده شود. جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر 2023 پس از آن آغاز شد که حماس بر اسرائیل حمله کرد و در اثر آن حدود 1200 تن کشته و 250 تن دیگر ربوده شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قبل مقامات صحی غزه گزارش داده که از آن زمان تا اکنون بیش از 54 هزار فلسطینی در حملات تلافی جویانه اسرائیل کشته شده و بخش زیادی از نوار غزه ویران شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار ترمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایی تان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسی تان در فصل 4 کیمیایی صف 7. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردان عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. امروز فرصت دارین شاگردان عزیز تا به درس‌های خود رسیدگی کنین و یاد بگیرین. با امیدی که شاگردان عزیز درس‌های گذشته را تمام شه یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. عزیزایم، آیا در درس گذشته مشکلی داشتین؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای نایتروژن صحبت کرده بودیم که نایتروژن چی است شاگرد عزیز؟ نایتروژن یک عنصر کیمیایی بود شاگرد عزیز که با سمبول N و عدد اتمی چند بود؟ 7. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از یکی از گازهای بیبو، بیرنگ و غیر قابل چی است شاگرد عزیز؟ اشتعال است. که در حرارت اتاق شاگرد عزیز به صورت گاز در زمین چی است شاگرد عزیز؟ وجود دارم. در واقع شاگرد عزیز، نایتروژن که از حدود 78% از زمین را تشکیل میده و جز اصلی چی به شمار میاد؟ جز اصلی هوا به شمار میاد. در اصل که شاگرد عزیز، نایتروژن در کدام حالت میباشه؟ در حالت گاز. به صورت عمومی شاگرد عزیز که است، در حرارت و فشار معمولی ما میتونیم نایتروژن را به حالت دو اتمی پیدا کنیم. گاز نایتروژن که از یک گاز بسیار پایدار است و برای شکستن رابطه دو اتم نایتروژن به انرژی بسیار زیاد چیز شاگرد عزیز؟ ضرورت. نایتروژن که از شاگرد عزیز در شرایط عادی نسبت به بسیار از تعاملها چیز شاگرد عزیز؟ مقاوم است و براحتی با دیگر عناصر ترکیب نمیشه. به همین دلیل نایتروژن گاز است که در زمین به صورت عمده غیر واکنش پذیر باقی مانده. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن در طبیعت از طریق یک عملیه پیچیده به نام چی؟ به نام چرخه نایتروژن به گردش در می آید. این عملیه شامل تبدیل نایتروژن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاهیان و برگشت آن به جو توسط عملیه های مثلا شاگرد عزیز تثبیت نایتروژن توسط مایکرو ارگانیزم ها و تبدیل به نایتریت ها توسط باکتری ها و غیره است. در کل شاگرد عزیز، ما از نایتروژن می توانیم در صنعت، محیط زیست و گازهای طبیعی استفاده کنیم. نایتروژن که از شاگرد عزیز یکی از اصلی ترین عناصر برای ساخت ترکیبات بیولوژیکی است. گیاه ها که از شاگرد عزیز برای رشد نیاز به چی داره؟ به نایتروژن که آن را از خاک به صورت نایترایت یا هم امونیوم جذب می کنه. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از در ساخت پروتین ها، اسیدهای نوکلویک یعنی دی ان ای و آر ان ای و سایر مولکول های حیاتی چیز شاگرد عزیز نقش اساسی داره. خب عزیزان، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس گذشته تان و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کربن صحبت میکنیم که از صفحه 67 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگرد عزیز میفهمین که کربن چیست؟ خب عزیزایم، کربن یک عنصر کیمیایی است که سمبول سی داره و عدد اتمیش چیست شاگرد عزیز؟ 6. همچنان شاگرد عزیز، این عنصر که است یکی از فراوانترین و مهمترین عنصر در طبیعت است و در تمام موجودات زنده حضور داره. کربن به طور عمده در ساختار مولکولی ارگانیک ها از جمله ترکیبات مختلف مانند پروتین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلویک چیز شاگرد عزیز پیدا میشم. کربن توانایی تشکیل انواع رابطه های کیمیایی با ویژه رابطه های کووالانسی را داره که باعث از این میشه که کربن بتواند ترکیبات پیچیده و متنوعی را چی کنه؟ ایجاد کنه. از جمله ویژگی ها، کربن میتواند شاگرد عزیز در حالت های مختلفی موجود باشه. مثلا شاگرد عزیز، کربن میتواند در چندین حالت موجود باشه. مانند چی؟ مانند الماس، گرافیت، شاگرد عزیز که اینها میتونه به این شکل ها موجود باشه. هر یکی از این حالت ها که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار منحصر به فرد داره. مثلا شاگرد عزیز، الماس که از سخت‌ترین ماده چی است؟ طبیعی است و در حالی که گرافیت که از شاگرد عزیز و عنوان یک رسانه خوب الکتریسیتی چیست شاگرد عزیز شناخته میشم. همچنان کربن میتوانه با دیگر اتم ها با ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد رابطه های محکمی را ایجاد کنه. به همین ترتیب شاگرد عزیز مولکول های پیچیده مانند هیدروکربن، پروتین ها و دی ان ای را تشکیل میده. کربن شاگرد عزیز در دوران به نام دوران کربن در طبیعت حرکت میکنه که شامل جذب کربن دی اکساید از زمین توسط گیاهان و تبدیل آن به اکسیژن و سپس آزاد کردن آن توسط حیوانات و عملیه های سوخت و ساز از شاگرد عزیز. در کل کربن به دلیل توانایی که در تشکیل رابطه های قوی و ایجاد ترکیبات پیچیده نقش حیاتی را در چی داره شاگرد عزیز؟ در کیمیا داره. خب عزیزایم، آیا شما کربن را یاد گرفتین که کربن چیست شاگرد عزیز؟ خب عزیزایم، حالا میاییم که کربن در طبیعت به چند شکل پیدا میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم که کربن به حالت آزاد به سه شکل پیدا میشه که عبارت از زغال، گرافیت و چیست شاگرد عزیز؟ الماس. زغال چیست شاگرد عزیز؟ آیا درباره زغال معلومات دارین که زغال چیست؟ خب عزیزایم، زغال که از شاگرد عزیز در کل ما میگیم که چیست شاگرد عزیز؟ کربن به شکل از که از سوختن نباتات در صورت که اکسیژن کافی به آنها نرسد به دست میاد. ببینین شاگرد عزیز، شما در افغانستان که از در بیشتر جای ها زغال میبینین که ما زغال استفاده میکنیم، از زغال های درجه پایین، به خاطر چی شاگرد عزیز؟ معمولا به خاطر سوخت استفاده میکنیم و به خاطر گرم کردن خانه ها استفاده میکنیم. زغال سنگ که از شاگرد عزیز در اصل یک سنگ رسوبی است که از بقایای گیاه فسیل که طی میلیون ها سال تحت فشار و گرما قرار بگیره تشکیل میشه. این ماده که از شاگرد عزیز، این ماده چی است؟ انرژی سا است که عمدتا از کربن تشکیل میشه و برای استفاده در صنعت به ویژه برای تولید انرژی و برخی عملیه های کیمیاوی چی از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیاد داره. زغال سنگ که از شاگرد عزیز با طور کلی به چهار نوع تقسیم میشه که زغال سنگ انتراسیت است، زغال سنگ بیوتومینیت است و همچنان زغال سنگ قهوه‌ای و زغال سنگ چی از شاگرد عزیز پیت است که تمامی انواع اینها که از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی داره. در اول شاگرد عزیز به زغال سنگ انتراسیت میاییم که ای که از بالاترین محتوای کربن و کمترین مقدار رطوبت بیشترین انرژی را در زمان احتراق چی میکنه؟ تولید میکنه. دوم درجه دومش که از شاگرد عزیز این نوع زغال سنگ از نظر محتوای کربن و کیفیت انرژی بین انتراسیت و زغال سنگ قهوه‌ای چی داره؟ قرار داره. زغال سنگ قهوه‌ای که از شاگرد عزیز دارای رطوبت بیشتر است و انرژی کمتر را تولید میکنه و در درجه 4 که شاگرد عزیز این زغال سنگ نسبت به دیگر انواع محتوای کربن کمتر داره و از آن بیشتر برای تولید حرارت در سطوح چی؟ در سطوح خانگی استفاده میشه که بیشتر ما در بخاری ها از آن استفاده میکنیم. عزیزایم، استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی به دلیل آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای با چالش‌های بسیار زیاد روبرو است و بسیاری از کشورها به سمت منابع انرژی پاکتر و تجدیدپذیرتر چی میکنه شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه. خب عزیزایم، با امید که زغال سنگ یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای گرافیت شاگرد عزیز. گرافیت شاگرد عزیز چی است؟ گرافیت کربونی که است که دارای شکل چی است؟ معین است. معمولا شاگرد عزیز گرافیت ها در چی استفاده میشه؟ در ساختن پنسل ها. ببینید شاگرد عزیز، زمانی که شما پنسل را میگیرین و میبینین در مابین آن چی است شاگرد عزیز؟ نوک پنسل که او از چی ساخته شده؟ از کربن ساخته شده که شکل کربن به نام چی یاد میکنه؟ گرافیت. حالا عزیزای میایم بالای الماس که الماس چی است شاگرد عزیز؟ ببینید شاگرد عزیز، ما میگیم که سخت‌ترین درجه کربن چی است شاگرد عزیز؟ الماس. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ چون ما زمانی که سنگ‌های مدنی را زیر نظر میگیریم در تمامشان شاگرد عزیز الماس که از با بیشترین درجه سختی است. الماس که از برنگ‌های بسیار مختلف پیدا میشه که الماس بی‌رنگ که از قیمتی ترین آنها است شاگرد عزیز. در کل مرکبات کربن به چند بخش تقسیم میشه شاگرد عزیز؟ به دو بخش، مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی بسیار زیاد است و از 20 میلیون چیز شاگرد عزیز بیشتر است، مثلا میتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاورد عزیز کربن دی اکساید، سنگ چون مرمر و غیره هستند. خب عزیزای، آیا درباره خواص کیمیاوی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیاوی کربن چی است؟ خب عزیزای، در خواص کیمیاوی کربن ها که از شاورد عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاورد عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاورد عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکسید فلزات را چی میکنه شاورد عزیز؟ جدا. مثلا شاورد عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کارباید میسازه. و یه هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یا هم آهن، اکساید آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام این هاش چیه شاگرد عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرد عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرد عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه‌ای مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دی اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتواند در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه‌ای چی شو شاگرد عزیز استفاده شوم. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگر مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیاوی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرد عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرد عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میره. در کل شاگرد عزیز، ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرد عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرد عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چی است شاگرد عزیز؟ کربن چی است؟ یک ماده بسیار فعال است و از خاطر و همچنان شاگرد عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چی است شاگرد عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیاوی کربن را تشریح کنین. سوال دومتون شاگرد عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. با درس امروزی شاگرد عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگرد عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد.
همچنان شاگردان عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپ ها تنظیم گردیدم. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردان عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروه قرار داشتن همشون دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرده عزیز میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که شاگرده عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الی 32 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف‌های دیگه بالای سمبول‌ها، فرمول‌ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگرده عزیز امی عنوان‌ها را با تفصیل بیشتر می‌خوانین. خب شاگرده عزیز، حالا می‌آییم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می‌کنیم. شاگرده عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگرده عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگرده عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگرده عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشم. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگرده عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرده عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرهایشان که تمامشان ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب می باشن. مثلا فرمول آب رو می بینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی رو می سازن؟ آب رو می بینین که H2O است. فرمول آمونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمان که با هم دیگر تعامل کنه چی رو می سازن؟ امونیا را. شاگرده عزیز در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی می شه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته می شه. مثلا شاگرده عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان می ده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان می ده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود نداره، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرده عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشه. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشرها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگرده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرد عزیز به یاد داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرد عزیز ولانس گروپ اول در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام اینها که هستند دارای چی هستند؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگرد عزیز شما میفهمین که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگرده عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. کلیتیم که بود شاگرد عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ ولانس عناصر این گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای ولانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرد عزیز اینجا شما فلورین میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای ولانس یک است. خب شاگرد عزیز با امیدی که درباره ولانس معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرد عزیز بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرد عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگردای عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرد عزیز در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است، چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت یک. بخاطر نوشته نشده، بخاطر که ما یک را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر دو الکترون را ببازه، پس چی میشه؟ چارچون مثبت دو میشه. حال شاگردای عزیز، میاییم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگردای عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشد. ببینید شاگردای عزیز، در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینین شاگردای عزیز، فلورین نمیبینین، کلورین، بوران، آیودین، اکسیژن، که تمام اینها چی کردن شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگردای عزیز؟ الکترون را گرفتن. به همین خاطر چارچایشون منفی شده. و اگر الکترون را از دست بده، چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان این است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز. ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگرد عزیز، میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اوکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگرد عزیز به درس بعدیتان. در درس بعدی بالای روابط کمیابی صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم و امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحت مند باشین و از گذر روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای انواع تعاملات کیمیایی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیایی کدام انواع داره. تعاملات کیمیایی که از شاگرده عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود، که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگرده عزیز، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های آنها چی شاگرده عزیز؟ تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگرده عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگرده عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با هم دیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخوانیم. شاگرده عزیز، امروز ما هایدروجنشن را مورد بحث قرار میتیم که هایدروجنشن چی است. هایدروجنشن که از شاگرد عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنشن که چی است. هایدروجنشن که از شاگرد عزیز، هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکاین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه، چی میشه شاگرد عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه. که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگرد عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میبینین ما چی میبینیم شاگرد عزیز؟ در اینجا که تعاملات را میبینیم که چی است. در این تعاملات هیدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هیدروژن مشبوع میشه و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ الکان ها را. حال شاگرد عزیز میایم بالای دی هیدروژن که دی هیدروژن چی است؟ هرگاه شاگرد عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود، در نتیجه تعامل چی است شاگرد عزیز؟ تعامل را به نام دی هیدروژن یاد میکنه. از نامش همچنان معلومه شاگرد عزیز که در اینجا چی است؟ یک مولکول آب توسط یک ماده چی میشه؟ از یک مرکب عضوی کشیده میشه. مثلا شاگرد عزیز اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال که شاگرد عزیز از دو مولکول الکل که است یک مولکول آب خارج گردیده، ببینیم شاگرد عزیز در نتیجه آنها چی حاصل شده؟ ایتر حاصل شده. و یا هم شاگرد عزیز اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که چی است شاگرد عزیز؟ در اینجا همچنان از دو مولکول الکل که از چیست؟ یک مولکول آب خارج شده و در نتیجه اینجا همچنان ما ایتر و آب را به دست آوردیم. دای ایتایل ایتر که از شاگرده عزیز چیست؟ در گذشته ها به حیث ماده بیهوش کننده استفاده می شود که در اینجا همچنان ماده ایتایل ایتر را چی کردیم؟ در نتیجه عملی دیهایدرشن حاصل کردیم. حال شاگرده عزیز می آیم بالای عملی هیدرولیز که هیدرولیز چیست؟ خب شاگرد عزیز ما میگیم شاگرد عزیز زمانی که در یک تعامل کیمیایی مرکب عضوی یا غیر عضوی توسط آب به ایونها تفکیک شود و با ایونهای آب عمل متقابل را انجام بده، به نام چی یاد میکنیم اینها را؟ هیدرولیز. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر که در اینجا یک مرکب عضوی که از توسط آب به ایونها چی شد؟ تفکیک شد. بالاخره ما اینها را به نام چی یاد میکنیم؟ هیدرولیز. مثلا شاگرد عزیز تعامل را در نظر میگیریم، در تعامل میتایل اسیتیت را در نظر میگیریم، زمانی که اینها با آب که مرکب از چی هستن و آب تعامل میکنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ تیزاب سرکه و میتانول را میسازه. ببینیم شاگرد عزیز اینجا مدلش در صفحه 70 کتابتان است. زمانی که میتایل اسیتیت و آب تعامل میکنه چی را میسازه؟ اسیتیک اسید و میتانول که اسیتیک اسید به نام تیزاب سرکه هم یاد میشه. از تعامل هیدرولیز که از معمولا شاگرد عزیز در صنایع بیشتر استفاده میشه، به خاطر که شاگرد عزیز یک مثال زندهش میبینین، شهم که است یک استر است، توسط محلول استم هیدروکساید هیدرولیز میشه معمولا و از آن چی به دست میاد؟ صابون. که صابون در صنعت شاگرد عزیز بسیار زیاد مورد استفاده داره. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای عملیه تحمص که عملیه تحمص چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا همچنان شاگرد عزیز ما کمی بالای عملیه تحمص صحبت کرده بودیم. زمانی که شاگرد عزیز در یک تا ما ببینیم که چی است مواد با چی تعامل میکنه؟ اکسیژن. و یا هم شاگرد عزیز از یک ماده هیدروژن را میکشن، بالاخره ما میگیم که چی است عملیه تحمص اجرا شده. همچنان وقتی که شاگرد عزیز اتم های یک عنصر در یک تعامل کیمیایی الکترون خود را از دست بده، چارج مثبت آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ بلند میره. با بلند رفتن چارج مثبت اینها را به نام چی یاد میکنن؟ تحمص یا اکسیدشن یاد میکنن. مثلا شاگرد عزیز در اینجا یک مدل را در نظر میگیریم. در این مدل که از شاگرد عزیز عنصر مس چی شده؟ ارجاع شده و مس عنصر چی است حاصل میگرده؟ مثلا شاگرد عزیز اینجا کاپر اکساید میبینین که کاپر اکساید خودش به حیث چی عمل کرده؟ یک اکسیدانت عمل کرده. و در این عملیه که شاگرد عزیز اتم های کربن الکل چی شده؟ اکسیدی شده. چی حاصل شده در نتیجه اینها شاگرد عزیز؟ مرکب اسید الدهاید تشکیل شده. در نتیجه چی؟ در نتیجه تحمص. خب شاگرد عزیز حالا میاییم بالای عملیه احتراق. احتراق چی است؟ خب شاگرد عزیز ما میگیم تعامل اکسیدشن سریع مرکبات کیمیایی که در نتیجه آن ما حرارت و روشنی را به دست بیاریم، برامه چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. اکثرا مواد عضوی که از شاگرد عزیز در اثر سوختن کربن دای اکساید آب و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. زمانی که شاگرد عزیز مواد عضوی بسازه چی را تولید میکنه؟ کربن دای اکساید آب و حرارت را تولید میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای ارجاع یا ریدکشن که چی است؟ عملیه ارجاع که از شاگرد عزیز عملیه معکوس عملیه تحمص است. ببینید شاگرد عزیز در عملیه تحمض خواندیم که یک اتم هیدروژن از آنها کم میکنه. ولی در اینجا میگیم شاگردای عزیز، زمانی که ما بالای چی است نصب میکنیم یک اتم مولکول های هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی، زمانی که چی میکنیم شاگردای عزیز، اتم های مولکول هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی و وصل میکنیم، بالای چی میشه؟ ارجاع. و همچنان شاگردای عزیز، گرفتن اتم های اکسیژن از یک مرکب عضوی هم به نام چی یاد میشه شاگردای عزیز؟ ارجاع. یا هم شاگردای عزیز، ما میتونیم بگیم زمانی که چارج منفی اتم های عناصر بلند میره، پس چی میشه در اینجا؟ ما میگیم که در این تعاملات کیمیایی عملی ارجاع صورت گرفته. مثلا شاگردای عزیز، پروپین ببینین که یک رابطه دوگانه داره، اون از به یک مولکول هیدروژن رابطه دوگانه آن به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه و هیدروکربن مشبوه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ پروپان میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عملیه انشقاق، که عملیه انشقاق چی است؟ ما میگیم شاگرد عزیز، زمانی که میبینیم پارچه شدن مولکول های مرکبات را که دارای زنجیر طویل است، زمانی که ببینیم که این زنجیرهای طویل با مولکول‌های کوچک در موجودیت حرارت و کتله است، چی میشه شاگرد عزیز؟ پارچه میشه. پس بنام چی یاد میشه؟ عملیه انشقاق حرارتی. در سال 1913 کیمیادان‌ها در اثر عملیه انشقاق توسط حرارت بلند و کتله است، مولکول‌های بزرگ الکان‌ها را شکستاندن و با مولکول‌های مرکبات کوچک، یعنی مولکول‌های پترول، آنها را چه کردن؟ تبدیل کردن. که این عملیه در صنایع تصفیه نفت چی شده؟ در شاگرد عزیز، تا حال استفاده میشه. مثلا شاگرد عزیز، اینجا ببینین که کربن که 16 چی است؟ کربن 16 و هیدروژن 34 که یک مولکول چی است؟ بزرگ است. این توسط عملیه انشقاق با مولکول های چی تبدیل میکنیم؟ کوچکتر تبدیل میکنیم. مثلا شاگرد عزیز، نام اصلش که است چی است؟ هگزادیکان است. هگزادیکان که شاگرد عزیز ما چی میکنیم؟ توسط عملیه انشقاق کوچکتر میکنیم، به چی تبدیل میشه؟ C8H16 و C8H18 که به نام C8H16 که از به نام اکتین و C8H18 که از به نام چی یاد میشه شاگرد عزیز؟ اکتان. حال شاگرد عزیز، میایم بالای پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن چی است شاگرد عزیز؟ آیا با پولیمرایزیشن کدام وقت آشنایی حاصل کردین؟ خب شاگرد عزیز، پولیمرایزیشن که از ما میگیم زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با همدیگه در موجودیت فشار، حرارت و کتالیز با همدیگه چی میشه؟ یک جای میشه. و چی از شاگرد عزیز؟ مرکبات جدید را تشکیل میده، به نام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. یعنی چی؟ زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با همدیگه یک جای میشه و مرکب جدید را ایجاد میکنه، برام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. مثلا شاگرد عزیز، مولکول های اتلین پولیمرایزیشن میکنه و چی را میسازه؟ پولی اتلین را میسازه. مثلا شاگرد عزیز، بوتل های پلاستیکی از پولیمیر چی شاگرد عزیز ساخته شده؟ از پولیمیر اتلین ساخته شده. خب شاگرد عزیز، ای بود کتاب صنف نهمتان با ای در شاگرد عزیز. ما فصل چهارم کیمیای صنف نهم را تمام کردیم و شاگرد عزیز، با امیدی که شما تمام دروس را که در فصل چهار فصل کیمیا خواندیم یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی اینها را نوت گرفته باشین و هیچ مشکلی در این عرصه نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، باز هم براتون میگم که امروز چی خواندیم شاگرد عزیز؟ عملیه دیهیدریشن، هیدرولیز، تحمض، احتراق و ارجاع را خواندین و همچنان شاگرد عزیز هیدروژنیشن را خواندین. که هیدروژنیشن کدام عملیه بود شاگرد عزیز؟ هنگامی که هیدروکربن های غیر مشبوع توسط هیدروژن مشبوع میشد، چی میشد شاگرد عزیز؟ الکان ها را به دست می آورد. که این الکان ها که بود شاگرد عزیز، به دست می آمد در نتیجه چی؟ هیدروژنیشن. و همچنان دیهیدریشن خواندیم. که دیهیدریشن چی بود شاگرد عزیز؟ هرگاه یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده می شد، این و تعامل به نام تعامل چی یاد می کرد شاگرد عزیز؟ دیهیدریشن یاد می کرد. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. با امیدی که از درس نکات کلیدی را یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. تا جلسه بعدی شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس مکمل و اردگست و مدرس مزمونی کمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درستان در فصل 4 کمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. قسمی که شاگردان عزیز هر روز به درس گذشته میایم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. شاگردان عزیز، در درس گذشته ما بالای مولکول‌های قطبی و همچنان و ساختمان مولکولی عناصر صحبت کرده بودیم. شاگردان عزیز، آیا یادتان است درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ اتم مرکزی. اتم مرکزی چی بود شاگردان عزیز؟ اتم مرکزی در مولکول‌ها عبارت از همان اتمی بود که بلندترین نمبر اکسیدشن و ولانس را در مولکول مرکب داشت. و همچنان شاگرد عزیز، ما گفتیم زمانی که اتم ها با هم دیگه نزدیک میشه، اتم اوربیتال های آنها با هم تداخل میکنه و مولکول اوربیتال آن را چی میکنه شاگرد عزیز؟ تشکیل میده. اگر جوره الکترون رابطه وی مولکول اوربیتال ها با داشتن انرژی پایین اشغال شود، در این صورت رابطه چی را به وجود میاره؟ کووالانت. خب عزیزان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، حال میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگردان عزیز، در اول بالای مولکول های مسطح صحبت میکنیم که از صفحه 95 الی 108 کتاب شماره در بر میگیره. آیا شاگردان عزیز، در مولکول های مسطح معلومات دارین که چی است؟ خب شاگردان عزیز، مولکول های مسطح مولکول هایی هستند که در آن شاگردان عزیز چی میشن؟ زمانی که ما در درس گذشته درباره مولکول های خطی خواندیم، مولکول های مسطح همچنان شاگرد عزیز با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختار هسته صفحه‌ای باشه. شاگرد عزیز، این نوع مولکول ها معمولا دارای روابط کیمیایی دوگانه یا ساختارهای چی است؟ اروماتیک هستند که پایداری و ویژگی های خاص به آنها میدن. در اول میام شاگرد عزیز که ویژگی های این مولکول ها چی است؟ ساختار هندسی شان. مثلا شاگرد عزیز، همه اتم های آن در یک صفحه قرار داره و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120 است. اینها که هستن شاگرد عزیز، دارای روابط بسیار قوی هستند که معمولا روابط اینها روابط چی است؟ کووالانسی دوگانه یا سه‌گانه است که باعث تقویت ساختار مسطح آنها میشه. و همچنان شاگرد عزیز، معمولا اینها چی هستن؟ اروماتیک هستند. بسیاری از ترکیبات حلقوی مسطح، مثلا شاگرد عزیز، مانند بنزین دارای چی است شاگرد عزیز؟ الکترون های پای مزدوج هست که باعث پایداری آنها میشه در روابط. شاگرد عزیز، مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز مثال آنها را میبینیم، اتلین. اتلین چی است شاگرد عزیز؟ دارای چی است؟ ساختمان مسطح و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین در مولکول های اروماتیک اینها دارای چی هستند؟ مانند بنزین، نفتالین، اینها همچنان دارای چی هستند؟ ساختمان های مسطح. در مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز، معمولا به دلیل داشتن ساختار صفحه‌ای و روابط قوی و همچنان پایداری بالا که است، در کیمیا شاگرد عزیز نقش بسیار مهم داره و در بسیاری از مواد طبیعی و صنعتی چی میشه؟ پیدا. خب عزیزان، آیا درباره مولکول های مسطح معلومات پیدا کردین که مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ با امید که مولکول های مسطح را یاد گرفته باشین. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال ها ما چی را میبینیم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرده عزیز ما در مثال ها با شما چی دادیم؟ سلفر دای اکساید دادیم، امونیوم دادیم، شاگرده عزیز سستنیوم کلوراید دادیم. اگر به تمام اینها شما شاگرده عزیز توجه کنین، تمامشان در یک سطح قرار داره، وضعیه بین آنها 120 درجه است. شکل های مثلثی را ساخته شاگرده عزیز، پس به این صورت ما میگیم که این مولکول ها چی است شاگرده عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب عزیزان، حالا بیاییم بالای مولکول های چهار سطحی. آیا شاگرده عزیز بالای مولکول های چهار وجهی میفهمیم که مولکول های چهار وجهی چی است شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، مولکول های چهار وجهی با مولکول های گفته میشه که دارای ساختار چهار وجهی است. این ساختار زمان شکل میگیره که یک اتم مرکزی توسط چهار اتم دیگر احاطه شود و روابط بین آنها به گونه تنظیم شود که یک هندسه چهار وجهی را چی گونه تشکیل کنه. اینها که هستن شاگرده عزیز، ویژگی های بسیار خاصی داره. در اول چی از شاگرده عزیز؟ زاویه پیوندی داره. در اینجا در ساختار چهار وجهی که از شاگرده عزیز زاویه بین آنها چی است؟ 109 درجه یا 109.5 درجه. همچنان شاگرده عزیز، اینها که هستن در اینجا اتم که از در مرکز در وسط قرار میگیره و چهار اتم در گوشه یک چهار وجهی قرار داره، به همین خاطر شاگرده عزیز روابط قوی هم داره. مهمترین نمونه مولکول های چهار وجهی میتان است. بسیار مشهور شاگرده عزیز در اینجا که هست، اتم کربن در مرکز قرار میگیره و چهار اتم هیدروژن در اطراف آن چی از شاگرده عزیز توزیع میشه. یا هم سیلیکون تتراپلوراید از شاگرده عزیز، این هم ساختار مشابه به چی داره شاگرده عزیز؟ میتان داره که اتم های فلورین که از شاگرده عزیز به جای هیدروژن قرار میگیره. و همچنان شاگرده عزیز انیون فاسفیت را اگر ببینیم، در اینجا هم اتم فاسفیت که شاگرده عزیز در مرکز قرار میگیره و چهار اتم اکسیژن در چهار اطراف آن قرار میگیره. خب شاگرده عزیز، در کل که است امیه مولکول های چهار وجهی که از در کیمیا بسیار زیاد چی است شاگرده عزیز؟ اهمیت داره، چون شاگرده عزیز در روابط کیمیاوی ساختارهای چهار وجهی که از بر روی خواص فیزیکی و کیمیاوی ترکیبات از جمله قطبیت و انحلال پذیری آنها چی میکنه تاثیر میگذاره. در بیوشیمی همچنان شاگرده عزیز ساختار چهار وجهی در اسیدهای امین و پروتین ها و انزیم ها بسیار نقش مهم داره. و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن بسیار از مولکول های اینها چی از شاگرده عزیز در هندسه بخش مهمی را تشکیل میده، با ویژه ترکیبات که دارای اتم های گروه 14 جدول چی هستن تناوبی. مولکول های چهار وجهی که هستن شاگرده عزیز از پایداری بالا و خواص منحصر به فرد چی است برخوردار. این ساختارها معمولا شاگرده عزیز ترکیبات مهمی مانند میتان، فاسفیت و سیلیکون تتراپلوراید دیده بشه. اون نقش بسیار کلیدی را در کیمیای مدنی و چی داره؟ بیوشیمی. خب عزیزان، آیا در باره ساختمان‌های چهار وجهی معلومات پیدا کردین؟ خب عزیزان، حالا میاییم بالای ساختمان مولکولی آب. ساختمان مولکولی آب شاگرده عزیز شما بیشتره وقتها مشاهده کردین که ساختمان مولکولی آب چی است شاگرده عزیز؟ مولکول آب که است شاگرده عزیز دارای دایپول مومنت است. اگر مولکول آب خطی می بود، در این صورت دایپول مومنت روابط بین آنها چی بود شاگرده عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن که بود با یک دیگر تلافی می شد. دایپول مومنت مولکول آب مساوی به صفر می بود و مولکول آن قطبی نمی بود. با همین لحاظ شاگرده عزیز دایپول مومنت توسط اربیتال اتمی چی میشه؟ مشخص میشه که در تشکیل روابط آنها چی شاگرده عزیز سهم دارم. در کل شاگرده عزیز، آب که از یکی از مهمترین ترکیبات کیمیاوی در طبیعت است که دارای یک ساختمان مولکولی خمیده است. این ساختمان به دلیل نحوه روابط کووالانسی و جفت‌های الکترونی اتم اکسیژن چی میگیره؟ شکل میگیره. خب شاگرده عزیز، در ترکیب مولکول آب که از شاگرده عزیز اتم های تشکیل دهنده یک مولکول آب چی از شاگرده عزیز؟ یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن روابط کووالانسی چی است؟ قطبی. و همچنان شاگرده عزیز شکل هندسی مولکول آب خمیده یعنی زاویه دار است، نه خطی. شاگرده قسمی که قبلا هم گفته زاویه پیوند یا روابط بین هیدروژن اکسیژن تقریبا 144.5 درجه است. دلیل این زاویه حضور دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم اکسیژن است که دافعه بیشتر نسبت به جفت های الکترونی پیوندار و باعث خمیدگی ساختمان آنها میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به قطبیت مولکول آب. مولکول آب یعنی قطبی است شاگرده عزیز، به خاطر که اکسیژن الکترونگتیوی بالاتر نسبت به هیدروژن داره و سبب ایجاد شاگرده عزیز چارج جزئی منفی روی اکسیژن و چارج جزئی مثبت روی هیدروژن میشه. این قطبیت باعث تشکیل روابط هیدروژنی بین مولکول های آب میشه که در خواص فیزیکی مانند نقطه جوش بالا، کشش سطحی و قابلیت حل کننده زیاد نقش بسیار زیاد داره. خب شاگرده عزیز، ساختار آب که از در کیمیا بسیار چی است شاگرده عزیز، به دلیل قطبیت خود بسیاری از مواد عینی و قطبی را در خود حل میکنه. همچنان دارای نقطه جوش و انجماد بالا است. به دلیل روابط هیدروژنی آب نسبت به سایر ترکیبات با حجم های مولکولی مشابه چی است شاگرده عزیز، دارای حرارت جوش یا انجماد چی است بالاتر، نقطه جوش و انجماد بالاتر. و همچنان شاگرده عزیز دارای آب مولکول آب که از دارای ساختار خمیده است و روابط کووالنسی قطبی و روابط هیدروژنی قوی دارد که باعث ایجاد خواص منحصر به فرد آنها یعنی قطبیت، قابلیت حل کننده بالا و نقش اساسی را در سیستم های سیستی و کیمیایی چی میکنه افاده میکنه. با امیده که شاگرده عزیز مولکول ساختار مولکولی آب را یاد گرفته باشید که بسیار آسان و خلاصه بود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ساختمان مولکولی امونیا. خب شاگرده عزیز، آیا ساختمان مولکولی امونیا رو میبینید؟ در ساختمان مولکولی امونیا شاگرده عزیز زاویه بین روابط در مولکول آنها که از مساوی به 107 درجه است. اتم نیتروژن حالت اسپیتری هایبرید را دارن که از جمله شاگرده عزیز 4 اوربیتال اسپیتری، 1 اوربیتال آن توسط جوره های الکترونی آزاد اشغال میشه، اما 3 اوربیتال دیگر آن توسط جوره های الکترونی رابطه ویچی میشه پر میشه. ببینیم شاگرده عزیز، نیتروژن در مرکز موقع داره و هیدروژن ها و اطراف آن پراکنده شده، زاویه بین آنها چی است؟ 107 درجه. خب شاگرده عزیز، اینها که هستن از حالت تتراهایدرال درجهشون چند است؟ 109.5. به خاطر چی فرق داره؟ به خاطر که قوه دفع بین جوره های الکترون آزاد و جوره الکترون های رابطه وی نسبت به جوره دوگانه اوربیتال که رابطه برقرار میکنه قوی است. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز میم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارن. سوالتون این است که مولکول های مسطح چیست؟ خب عزیزان، مولکول های مسطح به مولکول های گفته میشه که اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسه مسطح یا ساختاری چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای باشه. زاویه بین آنها چی است؟ 120 درجه. عزیزان، حالا میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین. سوالتون این است که ساختمان مولکول آب را تشریح کنید که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. در درس بعدی ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی را یک بار از روی در خانه هایتان مخانین. خب عزیزان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و نواقات کلیدی را نوت کده باشین. تا درس بعدی، خداحافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.